بحثمون در مورد مدرکات نفس ناطقه بود. که عرض کردیم مدرکات نفس به دو گونه است، یا نفس اونها رو انشاء میکنه که اونها صور مقرون به ماده هستن که باید تجرید بشن از ماده، لذا تجرید شدنشون به این صورته که نفس اونها رو انشاء میکنه در خودش، و یا اینکه نه، مقرون به ماده نیستن. چون مقرون به ماده نیستن احتیاج به تجرید ندارن و صلاحیت اینو دارن که با نفس متحد بشن، به جز مدرکات نفس قرار بگیرن. حالا بحثمون در اینه که نسبت این مدرکات به نفس چگونه است، چه نسبتی دارن اینها با هم. یک مسئله رو اگر خوب مد نظر بیارید تو تفکراتتون، بسیاری از مشکلاتی که فلاسفه گرفتارش میشن در این قضیه برای انسان حل میشه. مثلا مشا بو علی قائلن که در مورد مدرکات نفس که اینها اضافاتی هستند که به نفس اضافه شده اند و شبیه اعراضن برای جوهر، و جزء جوهره نفس نیستن. ماحصل این حرف این میشه که جوهره نفسی کودک با جوهره نفس یک پیرمرد برابره، اگرچه او علومی رو کسب کرده، کمالاتی رو اتخاذ کرده، ولی جزء جوهر این نفس نیست، بلکه جزء نسبت‌ها و اضافات به نفسه. این اشکال که اینجا پیش آمده به خاطر اشتباه کردن مجرد به مادیه، مشتبه شدن امر در مجردات و مادیات. یعنی چی؟ ما وقتی صحبت از مجرد میکنیم، مجرد از احکام ماده بریئه، احکام ماده رو نداره. وقتی که مثلا میگیم ظرف و مظروف، در عالم ماده ظرف یک چیز مظروف که درش قرار داده میشه یک چیز دیگه است، اما در مجردات دیگه به این صورت نیست که نفس یه چیزی باشه و ظرفی باشه و بعد علم بیاد در او قرار بگیره، مثل یک شیعی رو که در داخل یه شیع دیگه میذاریم. این مال ماده است، مال جسمه. مجردات از این حدود مبرا هستن. علم یه چیزی نیست که اندازه‌ای داشته باشه که بخواد در یک آوند و در یک پیمانه‌ای بخواد قرار بگیره، لذا در نسبت نفس و مدرکاتش باید خوب دقت کنیم که نفس و علومش، مدرکاتش، علومش، کمالاتش، فضائلش، اکتساباتش با اینها چه نسبتی داره. با اینها چه نسبتی داره. در عالم ماده یکی از اعراض اضافه است. اضافه مثل چی؟ مثل پدر و پسر. این پدر اونه، اون پسر اینه. این دوتا چی هن؟ اضافه هن، اضافه شده هن نسبت به هم. یا ملک، ملکیت. این یک باغ و من صاحب این باغم. یعنی دوتا شیء مستقل که این دوتا شیء اضافه شده هن نسبت به هم. سلام. دو تا شیء مستقلن که اینا اضافه شدن به هم، مثل پسر خال، دو تا پسر خاله، پسر، هر فامیلی، هر نسبتی که اینجا هست، نوکر و ارباب، پدر و پسر، خواهر و برادر، دختر و مادر، هر چی که نسبت‌هایی که تو این عالم هست. ما دو تا شیء داریم، دو تا انسان داریم، بعد یه اضافه ای که بین این دو تا انسانه. حالا اینجا عبارت اضافه اشراقیه فرمود، معیت قیومیه و اضافه اشراقیه. معیت یعنی چی؟ خانوم ها اگه سخنرانی دارن ما تعطیل کنیم جلسه رو. معیت یعنی یعنی همراه. معیت یعنی همراهی. حالا معیت هم در عالم ماده دو تا شیء هم که همراه همه. دو تا شیء میشن چی؟ مع، یعنی هم با هم همراه هم. اما در عالم مجردات چطور؟ این معیت چگونه است؟ معیت در عالم مجردات در مورد نفس و مدرکاتش چجوریه؟ سلام. اضافه ای که بین نفس و علومش هست چجوریه؟ آیا اونجا هم اضافه مثل اضافه عالم ماده است؟ معیت مثل معیت عالم ماده است؟ که دو تا شیء باشن که اینا جدای از همدیگه، که نفس من و علم من، نفس من و کمالات من، یعنی دو تا چیز جدای از هم. اینجوریه؟ اگر جدای از منه پس چجوری میگم علم من؟ اگر علم من جدای از ذات منه چجوری میگم علم من؟ شما شاید بگید خب آقا چجوری میگی باغ من، ماشین من؟ اینجا ملکیت اعتباریه در عالم ماده. این که میگم باغ من، این یه اعتباره که من فرض کردم که این باغ مال منه، یه چیزی که ما تو ذهن خودمون درست کرده ایم ملکیت. مثلا میگیم الجلو للفرس، زین مال اسبه. مال اسبه یعنی این اسب پول داده این زین رو خریده برای خودش؟ نه. پس میگیم این زین مال این اسبه یعنی چی؟ چون ما این زین رو میذاریم رو اسب، میگیم این زین مال اسبه، نه اینکه اسب ماله که اون زین باشه. خب همین جورم میگم این باغ مال منه، یعنی من از این باغ حق دارم استفاده کنم، نه اینکه من مالک حقیقی او هستم. او یه چیزی جدای از منه، دیگری میاد به زور از من میگیره، میشه مال او، و اصلا من میمیرم و او میشه مال یک کسی دیگه. من مالکیتی ندارم. این یه چیز اعتباریه در عالم اجسام، ولی در عالم مجردات دیگه علم من که اعتباری نیست. من دارم از علمم استفاده میکنم، من از علم خودم، از کمالات خودم، از قدرت خودم دارم استفاده میکنم. و علم و کمالات نفس متحد با نفسه. حالا این معیت رو توضیح بدیم. در عالم مجردات اضافه که گفتیم مثلا بین دو تا چیز تو عالم ماده هست، مثل پدر و پسر، خواهر و برادر، اضافه اون طرف اضافه اشراقیه است. اضافه اشراقیه دیگه بین دو تا چیز نیست، بلکه این دوئیت رو ما فرض میگیریم که یک حقیقت هست و اشراق اون حقیقت. اضافه اشراقیه یعنی یک حقیقت هست و اشراق اون حقیقت، ظهور اون حقیقت، که وقتی اون حقیقت رو و اشراقش رو اضافه میکنیم به هم میشه اضافه اشراقیه، میشه اضافه اشراقیه. نه مثل عالم ماده که دو تا چیز باشن که به هم اضافه شده باشن. مثالش رو بخوایم تو این عالم بزنیم، بهترین مثالش اون پرده سینماست. نوری که از آپارات میاد میخوره به اون پرده سینما و اون تصویرگری که اونجا صورت میگیره، اون تصویرگری که اونجا صورت میگیره جدای از آپارات نیست، چون یک لحظه اگر نور آپارات قطع بشه اون نیست میشه، اون صحنه‌ای که ما داریم میبینیم. مثل خورشید و نور خورشید، که نور خورشید جدای از خورشید نیست، اگه خورشید یک لحظه نباشه نورش هم نیست میشه. اضافه اشراقی یک طرف است، یک شیء رو در نظر میگیریم با تجلی او، اینو اضافه که میکنیم به هم میگیم اضافه اشراقیه. اضافه شدن، اما نه اینکه دو تا شیء مستقل باشن اضافه شده باشن، مثل خدا و خلق خدا. خداوند نسبتش با خلقش از اضافه اشراقیه. این نیست که من مستقل یک کسی برا خودم باشم، خدا یک کسی مستقل باشه برا خودش، بعد بگم خب من حالا بنده این خدا بشم یا نشم یا فلان یا بهمان. ما نیستیم مگر پرتو نور الهی، الله نور السماوات والارض، و اون رحمتی که از جانب خدا دم به دم داره به خلق افاضه میشه، که اگر یک لحظه افاضه قطع بشه همه نیست میشن. خلق دائم، خداوند میگیم الله خالق و کل شیء، خداوند خالق همه چیزه. خالق همه چیز یعنی صحبت کردن منم جزء همه چیزه دیگه، حرکت دست منم جزء همه چیزه. پس دم به دم باید آفرینش کنه، آن به آن. در اون بحث حدوث ذاتی در خاطرتون هست عزیزان، بحث حدوث ذاتی گفتیم معلول ذاتن حادثه، ذاتن محتاجه، ذاتن فقیره. لذا اگر در یک لحظه‌ای به او فیض رسید و او موجود شد، در لحظه بعدم باید بهش برسه، و در لحظه بعد و در لحظه بعد همینجور آن به آن پشت سر هم باید به این فیض برسه. این پشت سر هم باید خلق بشه، آفریده بشه، مثل اون صحنه سینما. اون نور دائما باید بخوره به اون پرده سینما که شما اون اشخاص رو ببینید، اون حرکت ها رو ببینید، اون موجوداتی که مثلا رو صحنه سینما هست ببینید. این عالم دم به دم و آن به آن داره بهش فیض میرسه. که عرفا بهش میگن تجدد امثال. و بحث حرکت جوهری در فلسفه همینه که آن به آن ما داریم آفرینش میشیم، لحظه به لحظه داریم خلق میشیم، نه اینکه خداوند سبحان یه روزی ما رو آفریده، نه خیر، همین الان دم به دم داره ما رو آفرینش میکنه. این نوری که اینجا هست اینجا رو روشن کرده. اگر این چراغ یک لحظه برق بهش نرسه میشه چی؟ ظلمت. بنده ای که شما الان میبینید جلوی شما ایستادم، نشستم، دارم حرف میزنم، حرکت میکنم، یک لحظه اگر فیض الهی نرسه، نه اینکه میمیرم، نیست میشم. مردن یه حرف دیگه است، نیست میشم اصلا. یعنی همه موجودات اینجوری هست، وابسته به حق هست. این نیست که ما تصور کنیم ما یک چیز، خدا یک چیز. حالا بین ما نسبت خالقیت و مخلوقیت هست، اضافه شده این به هم، نه خیر. اضافه اینجا اضافه چیه؟ اشراقیه، شروق یک طرف است. حق تجلی کرده شده عوالم وجود و دم به دم داره تجلی میکنه. اینا مستقل نیستن که از خودشون بخوایم جدا در نظر بگیریم از خداوند اینها رو. پس اون اضافه یک طرفه رو میگیم اضافه اشراقیه. معیت قیومی هم همینه. معیت همراهی، دو نفر همراه همن در عالم ما، اینا معیت دارن با هم. اما معیت قیومیه چیه؟ قیوم که از اسماء الله، یعنی قائم به ذاته، قائم به ذات خودشه، ایستاده به ذات خودشه، و مقیم لغیره، قوام بخش دیگرانه، قوام بخش دیگرانه. قیوم یعنی قوام بخش دیگران. همه این عالم به اسم القیوم الان پا بر جاست و تجلی اسم القیومه که اینها رو برپا داشته. روایت داره در زمان حضرت موسی علیه السلام قومش گفتن خدا چجوری خوابش نمیگیره، چون تصورشون انسان از رو خودش خدا رو میشناسه دیگه. من عرف نفسه فقط عرف ربه. چون حالا اینا عارف به معرفت نفس نبودن، به جسم خودشون نگاه میکنه، میبینه این جسم خوابش میبره، یه خدا چجوری خوابش نمیبره؟ وحی شد به حضرت موسی عملا به اینا نشون بده، دو تا شیشه بگی کف دستت، به قوم دو بیان دورت حلقه بزنن نگاه کنن. حضرت موسی وایستاد یه روز دو روز، خب بعد از یه مدت خواب غلبه میکنه دیگه، یعنی اختیار از انسان گرفته میشه، انسان تا یه مقداری احاطه داره به امور خودش، تا یه مقدار میتونی دستشویی تو نگهداری، بعد دستشویی از اختیار تو خارج میشه، تا یه مقدار میتونی نخوابی، بعد خواب به تو غلبه میکنه. خواب غلبه کرد، افتاد، شیشه ها شکست. خداوند فرمود اگه من خوابم ببره، کی میخواد آسمان و زمین رو نگه داره؟ قیومیت که به این به زبان خودشون باشون گفتگو کرد، تفهیم کرد. حالا عقول وقتی بالا میره، زبان گفتگوی با اونها فرق میکنه. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ما پیامبری نفرستادیم مگر به زبان قومش. حالا قیومیت یعنی برپادارندگی. خب حالا معیت یه موقع گفتیم مثل دوتا شیء کنار همه، یه موقع معیت قیومیه، یعنی یکی دیگری رو نگه داشته، همراه اونه، منتها این همراهی مثل دوتا شیء کنار هم نیست، بلکه یکی قائم به دیگریه، ایستاده به دیگریه، یکی قوام بخش دیگریه. میگیم که خوب معکم، او با شماست. مع یعنی چی؟ معیت، معکم با شماست، منتها چجوری با ماست؟ یعنی من یه شیء مستقلم، بعد خدا هم یه چیزی کنار من وایستاده؟ نه، معیت مثل همون صفحه سینما، اون نور، اون آپارات، نوری که از آپارات میاد با اون صفحه سینما معیت داره، همراهه، اما قوام بخش اونه، او قائم به اینه. مثال دیگه مثل شخص و سایه شخص، سایه همراه منه اما قائم به منه، بدون وجود من وجودی نداره اصلا. مثل برق و نوری که اینجا هست، که البته این مثال ها همه نارساست، ما میخواییم ذهن رو نزدیک کنیم. ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من، که اینها به ساحت قدس کبریا اصلا نزدیک هم نمیشه. دریا و موج دریا، موج دریا، دریا آیا جدای از موجه؟ نه، دریا جدای از موج نیست. چه نسبتی دارن اینا؟ اضافه اشراقی دارن. موج درست هست ولی بدون دریا نیست. معیتشون چجوریه؟ معیت قیومیه، دریا همراه موجه، اما نه اینکه موج چیز مستقل باشه، دریا مستقل، دریا همراه موجه و برپا دارنده موجه. تمام عرصه گیتی رو که نگاه میکنیم جلوات حق به صور مختلفه، حالا یک اسم یکی رو میذاریم بد، یکی رو میگیم خوب، یکی رو میگیم بالا، یکی میگیم پایین، یکی میگیم خسیس، یکی میگیم دنی، یکی میگیم عالی، اینا همه جلوات حقن و قائم به حقن و به قیومیت حق این آپا بر جا هستن، به قیومیت حق پا بر جا هستن. این معیت قیومیه است. خدا با همه موجوداته، اما نه مثل این که یه چیزی کنار یه چیزی باشه. آقا امیر مؤمنان روحی فدا در حدیثی میفرماد داخلون فل اشیا، خداوند داخل در اشیاست، لا کدخول شیئن فی شی، اما مثل نه مثل این که یه چیزی توی چیزی باشه. خوب دقت کنید، میگه داخلون فل اشیا، خداوند داخل در اشیاست، یعنی داخل در این میکروفون دیگه، داخل در منه، داخل در این کتابه، اما لا کدخول شیئن فی شی، اما نه مثل این که یه چیزی رفته باشه توی یه چیز دیگه. خارجون عن الاشیا، خارج است از اشیا، لا که خروج شیئن عن شی، نه مثل این که چیزی از چیزی خارج باشه. پس چجوریه؟ مثال دریا و موج دریاست. دریا داخل موجه، اما نه اینکه موجی چیزی باشه که دریا رفته باشه توش، و دریا خارج از موجه، منتها نه مثل اینکه یه چیزی خارج از یه چیزی باشه. موج وابستگی محض به دریاست، معیت قیومیه است، اضافه اشراقیه است. چون خداوند چیه؟ لیسه کمثله شیء. وقتی لیسه کمثله شیء، هیچی مثل او نیست، پس هیچ صفتیش هم مثل دیگران نیست. یعنی معیت اگه اینجا بین دو تا شیء اینجوریه، معیت این شیء با خدا دیگه اینجوری نیست. اضافه بین دو تا شیء اگر به این صورته، اضافه این شیء با خداوند دیگه به این صورت نیست، چون لیسه که مثل این شیء. کلام دو تا انسان با هم اگر اینجوریه، کلام خداوند با انسان دیگه اینجوری نیست. و ها کذا بقیه صفات و اسماء. همینه دیگه الان داریم میگیم. میفرماد که وجود آن به نفس قائم است، وجود و مدرکات و نفس با آنها معیت قیومیه و اضافه اشراقیه دارد. نفس با مدرکات خودش، با کمالات خودش، اضافه شون اشراقیه است. من جدای از علمم نیستم، من جدای از کمالاتم نیستم. نفس عین کمالات خودشه، عین علم خودشه، نه این که چیزی جدای از کمالات و علم خودش باشه. معیتشون قیومیه است، اضافه شون اشراقیه است. در اون سوره معارج که ماه مبارک با هم میخوندیم، رسیدیم به اینجا که والله کلا انا خلقناهم مما یعلمون، ما آنان را آفریده ایم از آن چه میدانند، ما آنان را آفریده ایم از آن چه میدانند. یعنی ماده خلقت ما علم ماست. نفس رو میگم ها، نفسمون رو، که نفس یعنی علم من، نفس من مجموعه علم منه، نفس من مجموعه کمالات منه. حالا میبینیم دوتا انسان با هم، عالم و جاهل، آیه قرآن میفرماد هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا آنان که میدانند با آنان که نمیدانند برابرند؟ آنان که میدانند علم عین ذاتشون شده، او که نمیدانه علم عین ذاتش نشده اون علم. حالا چه اختلافی بین نفوس هست در دانسته ها و ندانسته هاشون؟ چقدر اختلاف دارند؟ یکی وارث علوم انبیاست، یکی از علم هیچ بهره‌ای نبرده، اون علمی که نوره. لذا شما میبینید گرگ تو همه دنیا گرگه، حالا یه گرگ یه مقدار قوی‌تره، یه گرگ یه مقدار ضعیف‌تره. سگ همینجور، پرنده ها، چرنده ها، فیل ها، شتر ها، اسب ها، الاغ ها، همه یکسانن. حالا یه مقدار تفاوت دارن در خلقتشون، یکی قد بلندتره، قد کوتاه‌تره، زورش بیشتره، زورش کمتره. اما انسان موجودیه، چون علم در ما، اونا کسب علم ندارن، اونها کسب علم نه اینکه علم ندارن، کسب علم ندارن. کسب علم مال انسانه، ولی انسانی هزار برابر انسان دیگه میارزه، هزار برابر یه انسان دیگه میارزه. چرا؟ به خاطر اون علوم و کمالاتی که کسب کرده. آیه قرآن می‌فرماد سلام و اذا تلیت علیهم آیاتنا ها زادتهم ایمانا. زادتهم ایمانا یعنی چی؟ بگید. ایمانشان را؟ نه، زادتهم ایمانا یعنی زیاد میکنیم آنان را ایمانن. زادتهم زیاد میکنیم آنان را ایمانن، از حیث ایمان یعنی انسان قابل زیاده و نقصانه، اونا زیاد میشن یعنی نفسشون زیاد میشه از حیث ایمان، چون خودش شده عین اون ایمان، عین اون علم، عین اون یقین. هر چی که کسب میکنیم میشه عین ذاتمون. بحث اتحاد عاقل به معقول. خب حالا میفرماد و وجود آن به نفس قائم است و نفس با آنها یعنی با اون مدرکات خودش معیت قیومیه و اضافه اشراقیه دارد و سخن فقط در دانستن مفاهیم و معانی کلیه آنها که ماهیات آنهاست نیست. حالا میگه علم، صحبت علم پیش میاد، میگه علم فقط دانستن اصطلاحات نیست. این علمی که ما داریم میگیم که چهار تا اصطلاح یاد گرفته باشه، احدیت و واحدیت و پنج تا اصطلاح فلسفی یاد گرفته باشه عالم شده باشه، این شده علاق اصطلاحات، شده علاق اصطلاحات. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. کسانی که تورات بر آنان حمل شد و آنان حمل نکردند. چی رو حمل نکردند؟ معانی تورات رو در جانشون پیاده نکردند. کمثل الحمار، مثل الاغی هست، یحمل اسفارا که کتابای بارشه داره میره. این آقا یه کتابخونه خوبیه، حدیث بلده بخونه، اصطلاحات فلسفی بلده، اصطلاحات عرفانی بلده، خوبم براتون باز میکنه بحثو، کتابخونه است. صحبت فقط در دانستن مفاهیم و اصطلاحات نیست، باید این اصطلاحات و اینایی که اینجا یاد میگیری این به بینش بکشه، کار به بینش بکشه. الان خیلی از مستشرقین هستن، مستشرقین کسانی که میان تو فلسفه عرفان اسلامی کار میکنن، مثل نیکلسون مثلا، کتاباش یاد خونده باشید، خیلی در عرفان اسلامی کتاب نوشته، نظریات بو علی رو خوب براتون شرح میده، نظریات ملا صدرا و شیخ اشراق رو براتون خوب شرح میده، اما هیچ اعتقادی نداره. این چیه؟ یحمل و اسفارات، اصطلاحات بلده اما بینش نشده براش. وحدت وجود میدونه قشنگ چی بگه چی نگه، اما نمیبینه، به بینش کشیده نشده کارش. فرق علم و ایمان، ایمان همون علمه، منتها علمیه که به بینش کشیده شده، به قلب وارد شده، علمیه که به بینش کشیده شده، به قلب وارد شده، نه تنها صرف اصطلاحات باشه. اونجوری میشه علاق اصطلاحات. اوائلی که خدمت آقا جان رسیده بودیم، یه بار آقا فرمود شما خیلی چیزهایی رو میدونی، خیلی کتابایی خوندی، ولی مثل این تلویزیون میمونه، صورت بی جانه، صرف دانستنه، فقط بلدی، اصطلاحات خوندی، احدیت و واحدیت و اعیان ثابته و علم حضرت علمیه و فلان و، ولی در جان پیاده نشده، اینها به بینش کشیده نشده، باید اینها به بینش کشیده بشه، به قلب کشیده بشه. حالا اون مراتب شهود سر جاش، شهود مراتب داره، به مرتبه ایمان باید بیاد، به قلب باید رسوخ کنه، به قلب باید رسوخ کنه این حرف ها. لذا این مطالبو که میخونید اینجا میشنوید باید روش فکر کنید، اونقدر فکر کنی، ریاضت فکری که به قلبت وارد بشه این مطالب. قیامتو کی منکره؟ از هر کسی که تو خیابون رد میشه آقا شما قیامت قبول داری؟ بله. ولی چطور میری گناه میکنه؟ چون ذره اعتقاد به قیامت نداره، ایمان نداره، علم داره ولی از ایمان خبری نیست. حضرت امام خیلی قشنگ مثال میزنه در مورد ایمان و اسلام، میفرماد مردم، خودتون اصلا میدونید مرده هیچ حرکتی نمی کنه، مرده هیچ حرکتی نمی کنه، هزار تا دکتر هم جمع بشن آمپور هم بهش بزنن نمیتونه بلند بشه از جاش. خب اما اگه بگن شما تنها توی خونه با یه مرده بخواب، طرف از وحشت میخواد سکته کنه. چرا؟ چرا؟ او که مثل یه چوب میمونه دیگه، او مثل یه چوبه، فرقی نداره با یه چوب. چرا پس میترسی با یه مرده بخوابی؟ میترسی شب بلند شه یختو بگیره ها؟ میدونی که بلند نمیشه ولی ایمان نداری. دانستن و ایمان داشتن فرق میکنه. ایمان به خدا رو نمیگیم، ایمان به اون مرده رو میگیم، در اون مورد داریم میگیم. تو اون مورد میدونی ولی ایمان نداری، ولی یه مرده شور، چون بارها و بارها با مرده بوده و تجربه کرده، یقین پیدا کرده، ایمان پیدا کرده که مرده حرکت نمیکنه. لذا راحت کنار مرده میفته میخوابه. تو منطقه جنگی یه موقع تو کانال و تو سنگر و اینا مجبور میشدیم مثلا جنازه عراقی رو متکامون قرار بدیم، سرمون بزنیم رو بخوابیم تو عملیات و تو درگیری، چون حالا اون موقعیت خاصی که انسان وقتی با اینا سر کار داشته باشه یقین میکنه، باور میکنه. حالا خدا رو همه میگن، طرف میره بالا منبر 10 دلیل 20 دلیل 100 دلیل میاره برای اثبات خدا، اما میاد پایین منبر آقای فلانی این امضا اگه کنی ما 20 میلیون زدیم تو رگ. چشم بفرمایید. بابا تو الان خدا رو اثبات کردی، گفتی خدا ناظره بر اعمال ماست، چجوری شد پس؟ علم و ایمان. اینجا آقا جان میفرماد چی؟ سخن فقط در دانستن مفاهیم و معانی کلیه آنها که ماهیات آنهاست نیست، زیرا که مفاهیم معقولات و مفهوم عاقل همه از یکدیگر متقاعرند. مفاهیم معقولات و مفهوم عاقل اینا جدای از همدیگه هستن، در مفهوم اینا جدا هستن، در وجودن که یکی هستن، معقول و عاقل یکیه، ولی در مفهوم جدا هستن. تو هم مفهومشو میدونی، به وجودش که نرسیدی. جبرئیل رو میای قشنگ تعریف میکنی، مثلا مفهوم جبرئیل چیه، ماهیت جبرئیل چیه. تو که با جبرئیل متحد نشدی، تو با مفهوم او متحد شده ای. مفهوم اونم غیر از اونه، مفهومش ماهیتش غیر از اونه که بیای تعریف کنیشو، بلکه باید با وجود او متحد بشی، بلکه دست یافتن به انها وجودات عینی آنها و اشتداد وجود نفس، اشتداد یعنی شدت گرفتن، با وجود اونا که متحد میشی نفست شدت میگیره، قوی میشه، و بودن وجود آن در عوالم عدیده به حکم هر عالم است. در عوالم عدیده نفس اشتداد وجودی که پیدا میکنه عوالمی رو با عوالم مختلف متحد میشه، معارجی که پیدا میکنه، عروجهایی که پیدا میکنه با اونها اتحاد وجودی برقرار میکنه، اشتداد پیدا میکنه، قائم میشه، راستخیز میشه، میشه چی؟ اون وقت آخرش رستاخیز، خودش میشه رستاخیز. به حکم اصل اصیل اتحاد عاقل به معقول که دیگه بحثش رو بارها گفتیم، بلکه مدرک به مدرک، نفس نفس میشوند، یعنی خود نفس میشن اون معقولات، اون موجودات، اون حقایق، اون معارف، اون معانی، یکی میشن با نفس و نفس رو قوت میدن. هرچی حالا کسب علم میکنه، کسب نور میکنه، قوت میگیره. بله، فرق نمیکنه. حالا اونجا در کل مدرکات، انسان با کل مدرکاتش معیت قیومیه داره. خب بعد اثراتی که اینها در نفس میگذارن دیگه، یک عمل گناه در نفس چی داره؟ صورتی از او با نفس متحد میشه، یه حقیقتی از گناه با نفس متحد میشه که این حقیقت در عالم مثالی وقتی بروز میکنه، مثلا به صورت خوک در میاد، به صورت سگ و گرگ و آتیش و فلان و این حرفا در میاد. خب اون وجودی که متحد شده با نفس، وقتی که نفس از او رویگردان میشه، چون نفس تا موقعی که به بدن تعلق داره متغیره، متغیره، ثابت نیست. خب لذا میتونه با ضد او، او رو امها کنه، اثر او رو خونسا کنه تا موقعی که به بدن تعلق داره. وقتی که از بدن تعلقش قطع شد دیگه میشه چی؟ ثابت. میگیم پرونده اعمال بسته شد، که جناب قونوی کتابی دارن به نام شرح اربعین حدیث، البته عربی کتابش، حالا به فارسی ترجمه شده باشه یا نه نمیدونم، که اونجا ایشون میگه من در مکاشفه ای اعمال رو میدیدم که چگونه عملی عمل دیگه‌ای رو میخوره، چگونه عملی عمل دیگه‌ای رو نابود میکنه، چگونه عملی عمل دیگه‌ای رو بالا میبره، چگونه اینها در هم ادغام میشن، چگونه اثرات همدیگر رو خونسا میکنن و و چیزهایی که حالا اونجا یکی یکی ذکر میکنه، که اینها همون اموری که در نفس خود ما که تا موقعی که تعلق به بدن داره میتونه اون هیئت نفسانی رو نابود کنه. لذا طرف هزارم که مؤمن بشه، تو دنیا امکان افتادنش هست، امکان افتادنش هست، مگر کسی که به مرز عصمت برسه، که دیگه اونجا جایی که از روی پل صراط رد شده تو همین دنیا. به سلمان فارسی گفتن که کسی گفت ریش تو بهتر یا دوم سگ، گفت اگر از روی پل صراط رد شدم ریش من، ویلا دوم سگ بهتر از ریش من. ناراحت نشد، فوشش داد این بنده خدا، ولی جناب سلمان منطقی برخورد کرد، چون اونا خیالی نیستن که آو تو به من این به ریش من بی احترامی کردی فلان. گفت نه آقا راستشو بخوای این سوالی که کردی اینه جوابش. حالا اون پل صراط چیه؟ اون پل صراط رسیدن به مرز عصمته، که در حدیث امام صادق هم هست که کسی که به قله رسید دیگه از افتادن ترسی نداره. تا موقعی که تو دامنه است ترس افتادن هست، وقتی که به نوک قله رسید دیگه ترسی از افتادن نیست براش. خب به حکم اصل اصیل اتحاد عاقل به معقول، بلکه مدرک به مدرک، نفس نفس می شوند و شیئیت شیء نیز در حقیقت به صورتش است. پس نفس ناطقه علم به هر چیزی که پیدا کرده است آن موجود است، چون شیئیت شیء به صورتشه. حالا صورت گفتیم معانی مختلفی داره، به اون فعلیتشه. بود انسانیت انسان به چیه؟ جبرئیل بودن جبرئیل به چیشه؟ به اون فعلیتشه، به اون کمالشه. خب لذا وقتی که انسان به یک چیزی علم پیدا کرد عین او شد، عین او شد. که حالا این رو هم باز اجازه بدید جلسه بعد بیشتر توضیح بدیم عین آن موجود می شود. چجوری عین آن موجود می شود؟ که انشاءالله جلسه آینده باز سعی میکنیم مقدار بیشتر باز کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.